شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب زنهار از قرین بد نویسنده اکبر خورچشم کارگردان امیر زنده دلان گوینده شیما جان قربان نقش‌آفرینان نورالدین جوادیان شیرین سپهراد احمد گنجی شمسی صادقی رامین پوریمان سیما خوشچشم مهدی نمینی مقدم مجتبی طباطبایی امیر زنده دلان احمد لشینی محمد شریفی مقدم افکتور نازنین حسنپور صدا بردار علی حاجی نوروزی تهیه کننده ریحانه یزدان دوست
به نام خدا و سلام خدمت شما دوستداران نمایش های رادیویی. در قسمت های قبلی شنیدیم مصلح الدین ابو محمد سعدی شیرازی در شهر طرابلس به عنوان برده مشغول لگد کردن گل هست که تاجری اهل حلب به نام ابن وهاب اون رو خریداری کرده و در شهر خودش حلب به دامادی انتخاب میکنه. اما دختر ابن وهاب رباب از همان ابتدا بنای ناسازگاری میذاره. اون که تحت تأثیر حرفهای دوستش همیراست قصد داره با ترش رویی و بد اخلاقی مصلح الدین رو آزار و اذیت بده. در ادامه دو جوان مردم آزار یعنی خالد و حمود هم مصلح الدین رو به سنگ می‌بندند. ابن وهاب که از این اتفاق سخت ناراحته از مصلح الدین می‌خواد با زبان شمشیر جواب همه رو بده. کاری که انجامش برای مصلح الدین شاعر و عاشق پیشه سخت و غیر ممکنه. خب عزیزان قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
از اینجا بیرون برو زود باش وگرنه شهر خبر میکنم با تو آزیانه بیرونت کنم.
رباب به خدا سوگن این راهش نیست، این زندگی نیست، جهنم است.
خاموش باش خربتی خاموش.
خدایا این چه سرنوشتیست برایم رقم خورده. چه گناهی به درگاه تو مرتکب شدم که این عقوبت به سراغم آمده؟ خدایا کاش میتوانستم خود را از این رنج برهانم، اما چگونه؟ نه راه پیش دارم نه راه پس.
صبور باش مصلح الدین، صبور باش پسرم.
شمایید مادر جان.
راحت باش، راحت باش پسرم. شرمسارم بابت رفتار رباب، نمیدانستم با تو چنین میکند.
شما چرا شرمسار باشید؟ شما مهربان هستید و پر لطف و صفا.
آره اما چه کنم، در تربیتش کوتاهی کردم، باید تا دیر نشده او را ادب کنم.
ادب؟ بعید میدانم راه به جایی ببرید. بیهوده تلاش نکنید.
به این زودی ناامید شدی؟
ناامید نشدم، اما آدمی که ابتدا ادب نشود بعدها ادب کردنش بس دشوار است. پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است.
آری آری، رباب از کودکی سرکش و نافرمان بود، تنها فرزند این خانه است و این گونه ناز پرورده شده.
نمیدانم، اما روزگار بر من سیاه کرده.
میدانم، دل نگران نباش پسرم، صاحب فرزندی شوید اخلاقش تغییر میکند.
کاش چنین شود. از حکیمی شنیدم زن یا مرد نیکو و پارسا صفت در گرانمایه است. باز از همان پیر فرزانه شنیدم که می گفت زن خوب فرمانبر پارسا کند مرد درویش را پادشاه.
بیشک چنین است که می گویی.
مادر جان.
جان مادر.
گله و شکایت نمی کنم، اما رباب زندگی را بر من تباه کرده. به گمانم کسی او را بر من می شوراند که چنین شده.
کسی؟
آره.
نکند همیرا او را تحریک می کند.
همیرا؟ او دیگر کیست؟
همبازی دوران کودکی رباب بوده، اما پدرش ابو حامد با ابن وهاب دشمنی دیرینه دارد.
این دور از عقل است دشمن دیرین را به خانه راه دادن. شاید به ظاهر دوست باشد، اما در فرصتی مناسب زهر خود می ریزد.
چه کنیم، حریف رباب نمی شویم. می گوید همیرا دوست دیرین من است و دل کندن از او محال.
من نیز حریف او نمی شوم، در بند و گرفتارم.
به گمانم ابن وهاب است. پسرم در باب بدخلقی رباب او چیزی نگو، باشد خودم او را اصلاح می کنم.
باشد باشد، مهر سکوت بر لب می زنم و خاموشی و صبر اختیار می کنم.
آمدم آمدم.
سلام علیکم.
علیک سلام. برافروخته اید.
سلام امو جان، چه شده این چنین آشفته حالید؟
علیک سلام. شرمنده ام مصلح الدین، شرمنده.
دشمنتون شرمنده باشد، در حجره اتفاقی افتاده که این چنین.
خیر خیر، خودم این دختر را ادب میکنم.
رباب را؟
آری، آن گستاخ خیر سر را.
چه شده مصلح الدین؟ پدر و مادرم را علیه من میشورانی؟
من؟
حالا که سوار بر اسب مراد شده ای قدر نشناسی میکنی؟ نشانت میدهم.
تو آبروی چندین ساله مرا برده ای. مردمان در حلب پیرامون تو و ترش روی هایت سخنها میگویند. مصلح الدین فردا روزی در جامع حلب خطابه میگوید، آن وقت تو با
ابن وهاب، خشم برایت سم است، آرام باش آرام.
تازیانم کجاست؟ باید رو با ادب شود.
عمو جان این کار را نکنید.
کنار برو، باید کار نکرده را این نک انجام دهم. تازیانم کجاست؟
عمو جان
خواهی من را تازیانه بزنی؟ به خاطر یک خوربتی؟ با اصفا که رو ما بیچاره ترین دختر روی زمین شده. با اصفا مرغار آسمان با آنو ساری کنی.
دختر خیلی سر
بابا چه شده؟ سر و رویت سرخ شده.
نمیبینی؟ جای تازیانه است.
چه؟ تو رو تازیانه زدن؟
میخواستن بزنن اما نزدن.
نکند آن قربتی دست به تازیانه شده.
همیرا او چون این جرعتی ندارد. پدرم دست به تازیانه برد.
پدرم؟ لابد به خاطر تازه دامادش.
آری، اما دلش به رحم آمد و نزد. خودم به سر صورتم چنگ انداختم.
باورم نمی شود چون این پدرهایم باشند.
آری، اما من تسلیم نمی شدم. می دانم با آن قربتی چه کنم.
باز هم ترشرویی؟
بدتر از اون، این بار چشمانم را میبندم و دهانم را باز میکنم، نشانش میدهم رباب بیدی نیست در برابر نسیمی چون مصلح الدین بلرزد.
دلم برایش سوخت.
امیرا، برای مصلح الدین؟
آری، ساعتی پیش او را دیدم، سر در گریبان گرفته بود و سوی بیرون شهر می رفت.
برود و بر نگردد، خوراک درندگان شود و خیالم آسوده شود.
اگر شوید به راحتی بر نگشت و گرفتار درندگان شد چه؟
نگران نباش، او می داند خود را چگونه از آفت درندگان حفظ کند.
قبلا چنین کرده؟
آری، قبل از آن که اسیر شود مدتی در بیابان هم نشین حیوانات و درندگان بوده.
به چه سبب؟
میگوید روزی از صحبت با دوستان آزرده خاطر می شود، راه بیابان پیش می گیرد که چند روزی از آدمیان دور باشد.
پس اینطور حق داری به چنین مردی آزار برسانی؟
به این سبب که با حیوانات و درندگان نشست و برخاست کرده؟
آری، کافیست آدمی چند سباهی با درندگان هم نشین شود، بیشک خلق و خوی ایشان در رو اثر می کند. روباب، مواظب باش آسیبی به تو نرساند.
دیگر نمی گذارم سوی درندگان برود.
او را رها کن، مراقب خودت باش.
راست می گویی، این نیز حرفیست.
آهای روباب،
مادرت، مادرت، ام رباب اینجا چه میکند؟
او به اینجا آمده؟
آری، لابد در پی توست. چقدر خشمگین است و به تندی به این سو میآید.
ام رباب تو کاری ندارد.
سلام خاله جان، خوش آمدی.
سلام. آهای رباب، برای چه به اینجا پناه آوردی؟
کجا بروم؟ من که خانه ای ندارم.
چه؟ خانه ای نداری؟
آری، آن خانه مأمن یک نارشناس شده. حال من باشم یا نباشم چه تفاوتی میکنه؟
خاموش باش دختری خیره سر، کافیست. به قد کافی آب روی پدرت را در حلب برده ای.
اگر پدرم مرا دوست داشت هیچگاه مرا به عقد آن قربتی در نمی آورد.
مگر مصلح الدین چه عیب و ایرادی دارد؟
بپرس چه عیب و ایرادی ندارد.
امیرا حاضر است در حضور او چند عیب و ایرادش رو بگو تا من نیز بدانم.
خیلی عیب دارد.
بگو.
مثلا
چه شد؟ چیزی پیدا نکردی؟ پس گوش بگیر، او عاقل است و دانا، اهل کتابت است، در جستجوی دانش مهربان است و نازک‌طبع. امروز فرداست در جامعه شهر منبر برود و به موعظه و خطابه مشغول شود. دیگر از او چه میخواهی؟
اما خالد و حمود غیر این را میگوین.
آن دو جوان مردم آزار و سارم. حرفا میشنوم.
خاله روباب، خالد و حمود از قبیله ما هستن، خوش ندارم کسی اهل قبیله ما را به دزدی متهم کند.
اهل قبیلت؟ برخیز روباب، برخیز برویم که این خانه جای ما نیست.
من نمی آیم.
نمی آیی؟ باشد، همینجا بمان. این بار پدرت نبا تازیانه، با شمشیر می آید.
همیرا،
من چیزی نمی دانم، اما خوش ندارم در خانه ما خون بیگناهی ریخته شود. مصلحت این است برخیزی و بروی.
باشد، می روم. اما مادر این رسمش نبود. مادر!
شنوندگان عزیز، قسمت سوم نمایش زنهار از قرین بد رو با هم شنیدیم. ادامه ماجرا رو فردا همین ساعت با هم خواهیم شنید.
ایران را بشنویم.
یک شماره روزنامه تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم.
دیروز نامه. قتل و جنایت، نوشته غلامعلی لقایی.
الو
آقا، اونجا کلانتریه؟
بله بفرمایید.
افسر کیشیکو میخواستم.
خودمم بفرم.
میشه خواهش کنم برای کشف واقعه بسیار مهمی که تازه اتفاق افتاده فوری به نشونی خیابون سرو، کوچه کاج، پشت کارخونه برق، پلاک 17 بیای، دستبندم با خودتون بیارین.
چرا؟ یعنی چه؟ حتما مطابق معمول دعوای زن و شوهریه. نه نه، شاید هم اتفاق مهمی افتاده. وظیفه حکم میکنه که من برم.
شب داخلی خانه مستاجر.
خب میشنوه.
اول باید خدمتتون عرض کنم کسی که نیم ساعت پیش تلفن کرد بنده بودم و موضوعی که باعث شده جناب عالیو تا اینجا بکشونم اتفاقیه که به تازگی افتاده و من میخوام با کمال شهامت حقایقو بگم.
گوش میکنم.
این خونه‌ای که ملاحظه میفرمایید اجاره‌ایه و بنده الان یک ساله که اینجا رو از شخصی به نام ارسلان خان اجاره کردم.
حتما دعوای مالک و مستاجره. منو کشون بده اینجا.
جناب سروان.
بله.
خدمتتون عارضم که ارسلان خان از روز اولی که خونه رو به من اجاره داد با من تهی کرد که این خونه رو به این شرط به من اجاره میده که هر وقت اومد و گفت کرایه رو باید ببری بالا، من بیچونه چرا یا قبول کنم یا خونه رو فوری تخلیه کنم، و منم اون روز چون کارم گیر بود قبول کردم.
خب.
یکی دو ماه گذشت، یه روز دیدم ارسلان خان چند تا عمل بنا آورده بدون اینکه من ازش خواهش کرده باشم، داره دیوار آشپزخونه رو تعمیر و کف دستشویی سرامیک میکنه.
این احمق منو نصف شب کشونه اینجا تا از سخاوت صابونش حرف بزنه. شیطونه میگه همچین.
بله جناب سروان، سه چهار روزی از تعمیر آشپزخونه و دستشویی گذشت که دیدم سر کله ارسلان خان پیدا شد.
روز خارجی کوچه.
بفرمایین تو، بفرمایین تو. ارسلان خان.
نه همینجا خوبه.
میگم حالا که اومدید برای تعمیر آشپزخونه و دستشویی، مطابق قرارداد کرایه خونه رو میبرید بالا؟
نه، این که وظیفه‌ام بود. چه جنابالی میگفتی چه نمیگفتی، من این کارو انجام میدادم. بنده ببینم بناها کارشون رو درست تموم کردن؟
بله بله، انصافا تمیزم کار کردن، واقعا کارشون رو درست انجام دادن.
خدا رو شکر. خیلی خوب، سایتون کم نشه.
خب بعدش
چه ما گذشت و یه روز تو بهبه گرون شدن آب بازم دیدم سرکله ارسلان خان با همون لبخند دو پلوس پلوش پیدا شد.
خوب.
این دفعه دیگه مطمئن بودم که ارسلان خان برای بالا بردن کرایه اومده. چون دیگه هیچ بهونه‌ای برای دید و بازدید بی موقعش نبود. از طرفی هم مفاد قرارداد روز اول 24 ساعته جلو چشم رژه می‌رفت و می‌دونستم که ارسلان خان اگه آدم دب به بازی نبود، روز اول انقدر سر بالا بردن کرایه خونه پافشاری نمی‌کرد و به همین دلیل هر ساعت که باش روبرو میشدم بند دلم پاره میشد که بله اومده از حق قانونیش استفاده کنه و کرایه رو ببره بالا. اون روز هم چون قیمت آب رفته بود بالا، حد زدم که ارسلان خانم به عنوان بالا رفتن هزینه زندگی اومده کرایه رو ببره بالا.
خب
روز خارجی کوچه.
میگم ارسال آقا لابد اومدین بگین که هزینه زندگی بالا رفته و کرایه خونه رو مطابق قرارداد باید زیاد کنم. بله میگم هر چقدر اضافه کرایه به ما تعلق میگیره بفرمایید که تقدیم کنم و اینقدر خواب آشفته نبینم.
نه جونم لازم نیست کرایه رو اضافه کنی، فقط اومدم کاغذ های اداره آبو باید بدم که اگه مامور آب اومد باعث اشکال نشه. بفرمین کاغذ رو بگیر سایه جنابالی کم نشه.
جالبه
راست جناب ضربه، من از حرکات ارسلان خان کلافه شده بودم. این رفت آمدهای موذیانه و اون اصرار روز اولش که حق بالا بردن کرایه رو با زور به من تحمیل کرد و از همه بدتر لبخندهایی که یه دنیا معنی ازش میبارید برام کابوسی شده بود که شبا از دور اختخاب بلند میشدم و مثل آدمهای وسوسی تصمیم میگرفتم که همون نصف شب به منزل ارسلان خان برم و بگم یا اجاره رو ببر بالا تا من شبا با خیال راحت بخوابم، یا اجازه بده من منزل تخلیه کنم. اما بعد از اینکه یکم تو رخت خوابم میشستم و چشامو میمالوندم تنبلی میومد و میگرفتم میخوابیدم. ولی باور بفرمایید جناب زبان، آرزو داشتم ارسلان خان بیاد و کرایه خونه رو ببره بالا و من از شر این وسواس لعنتی خلاص کنه.
بعدش چی شد؟
چند روزی از ماجرای گرون شدن آب میگذشت که پیاز و قند و شکرم گرون شد و طبق معمول سر کله ارسلان خان با اون لبخند و تو پالوش پیدا شد. اون روز هم هرچی بهش اصرار کردم که کرایه رو بالا ببره و منو از این وسواس لعنتی خلاص کنه بیفایده بود. جالب اینجا بود که فقط اومده بود بهم سر بزنه. همین با خودم گفتم اگه ارسلان خان منظوری نداره بس چرا هر وقت قیمت یه جنسی گرون میشه میاد سراغ من؟ معنی اون لبخندای چند پهلو چیه؟ تا اینکه امروز صبح با گرون شدن نفت سرکله ارسلان خانم پیدا شد. من که وسواس مثل خوره به جونم افتاده بود با هزار دوز و کلک و بهانه خوردن یه پیاله چایی با هم ارسلان خانو کشوندم تو خونه.
داخلی خانه مستأجر.
میگم ارسلان خان.
بله.
میدونید نفت از امروز گرون شد؟
آره چطور مگه؟
گرون شدن پیاز و قند و شکرم که یادتون نرفته.
مسلمه که نه، تا بخواد یادم بره بقال سر کوچه یاداوری میکنه.
کرایه رو میبری بالا یا با این هفتیر نازنازی مختو بتر کنم؟
بگیر بشین بچه جون، این هفت رو از اسباب بازی فروشی سر کوچه خریدی؟ خدا عقلت بده، تو هم مثل این که میزون پیزونه در رفته ها.
آره میزون پیزونم خیلی وقته که در رفته.
شب داخلی خانه مستأجر.
جسد کجاست؟
اتاق بغلیه. موقعشو پکوندم، موقعشو پکوندم چون صابخونه به این کودنی به درد زندگی نمیخورد. چرا هم سربان
جنایت نوشته ی غلام علی لقایی رو شنیدید.
روزنامه خلاصه و عصاره وقایع زمان است که فضیلت و رذیلت را به صورت واقعی آنها نمایش می‌دهد. بدرود.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجو، او به جستجو. گاهی به برگ لاله نمیسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان، به های هوست. خدا جانم سلام، سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به اون جانهایی که تو مهمونی خدا آماده و یا در حال لااقل آماده شدن وارد میشن، یعنی لحظه ای از رشد بیشتر دست نمیکشن و امیدوارم که من و شما هم جزشون بشیم ایشالله تعالی، اگر نیستیم هم بشیم لااقل. تو مهمونی خدا قرار شد که آماده وارد بشیم، یعنی حالا که توی ماه رجب و شعبان پاکیزه کردیم وجود خودمون رو، سعی کنیم که زینت ها رو هم به خودمون اضافه کنیم و یکی از بالاترین این زینت ها این بود که عقل و علم با خودمون همراه بکنیم و هی هم به این زینت ها بیافزاییم. یادم هستش که گفتم که عاقلی کردن و عاقل شدن تمرین نیاز داره، فقط دونستن، فقط استعداد داشتن کافی نیست، باید تمرین کرد تا عقل انسان به منصه ظهور بروز برسه. از جمله این تمرین ها این هستش که آدم با آدم های عاقل بگرده. اما کجا عاقل گیر بیاریم؟ هر چیزی نشانه ای داره که از اون نشانه ها میشه اون مفهوم رو تشخیص داد که در کسی آیا وجود داره یا نداره. وقتی از مفهوم به نام عقل یعنی قوه تشخیص درست از نادرست صحبت میکنیم، یه سری از نشانه هاش اتفاقها و گردنه هایی هستن که توی زندگی آدم ها میتونن تعیین کننده این باشن که آیا این مفهوم در وجودش کم یا زیاد رخ داده یا نداده. از جمله جاهایی که میشه آدم ها رو به این محک در واقع سنجیدشون و فهمید که آیا عاقلانه رفتار میکنن یا نه، آیا جز آدم های عاقل هستن یا نیستن، یکیش موقع حرف زدن آدم هاست. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن که عاقل اول فکر میکنه و بعد حرف میزنه و جاهل اول حرف میزنه بعد فکر میکنه. به تعبیر ایشون عاقل زبانش پشت قلبش هست و جاهل زبانش جلوی قلبش. اینجا قلب در واقع مثل همون تعبیر قرآنی که حضرت حق داره، محل در این حال که محل احساس و ادراکات حسی هست، محل فهم هم هست، مرکز فهم وجود هم هست. بنابراین اگر که دیدیم کسی از این جنس بود رفتارش، گفتارش، که اول یه حرفی رو زد بدون اینکه حساب کتاب بکنه که چه نتیجه ای داره، خب او رو خیلی نمیتونیم جزء عقلا حساب بکنیم. خوش به حال کسایی که تو ماه مهمونی خدا و بلکه قبل از اون گشتن تو زندگیشون، اصلا آدمایی که از این نشانه ها توی وجودشون هست پیدا کردن و زندگیشون رو جوری تنظیم کردن که با این جور آدما بیشتر بچرخن، ارو دست اینها بیشتر الگو بگیرن، بیشتر اثر بگیرن، یواش یواش این عاقل بودن تو وجود اونها هم اثر کنه و اونها هم عاقل بشن انشاءالله. خدا حافظ به برکت سلامی که به جان هم دیگه میکنه.